تفسیر 11 اردیبهشت 92. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آیه 164 سوره بقره. آیه قبل داشتیم که دعای قبل یعنی افمن اتبع رضوان الله. حالا در این آیه خداوند کریم افضل و احسن طریق از طرق وصول به رضوان الهی رو ذکر میکنه و از هر مصادیق من اتبع رضوان الله رو ذکر میکنه، از هر و افضل و اتم و اکملش که خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم باشد. در آیه شریفه یه التفاتی از خطاب به غیبت است، به جهت اینکه آیه در مقام امتنان است و در مقام امتنان خداوند کریم ادب رو مراعات فرموده و به نحو غیاب مؤمنین رو یاد میکند و امتنان رو هم بر مؤمنین گذاشته است به خاطر صفت ایمانشون، پس منت گذاشته است به جهت ایمان و میدانیم که وصف مشعر به علیت است، یعنی علت این امتنان بر مؤمنین می شود ایمانشون. ما شبیه این آیه رو در سوره بقره هم داشتیم، شبیهش البته نه خودش، سوره علیکم السلام بقره سلام آیه 129 اونجا داریم.
علیکم.
اونجا داریم ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، از دعاهای ابراهیم خلیل است. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمت و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. سلام علیکم. ملاحظه بفرمایید که این آیه 129 بقره است، دعای حضرت ابراهیم نسبت به فرزندان اسماعیل و این دعا مستجاب شد، چنانچه از پیامبر خاتم منقول است که فرموده باشند انا دعوت و ابی ابراهیم، یعنی من استجابت دعای پدرم حضرت ابراهیم هستم. اون دعای حضرت ابراهیم اینه که خوندم، 129 بقره روشن خدمت شما خوندم. خب بنابراین اینجا ابراهیم دعا میکند، خدا تو این آیهی که ما الان داریم یاد میکند استجابت این دعا. باز شبیه این آیه رو آیه 151 بقره هم شبیهشه. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمت و یعلمکم ما لم تکونو تعلمون. اون آیه قبل دعای ابراهیم بود، این آیه خطاب، توجه می‌فرمایید، خطاب است به مؤمنین. لکن این آیه‌ای که در سوره آل عمران الان تلاوت کردیم چون داستان منت است این خطاب درش نیست. ملاحظه می‌فرمایید که از خطاب التفات به غیاب پیدا کرده است، به جهتی که خداوند خودش ادب رو مراعات کرده و حتی منت بر مؤمنین رو به صورت صریح ذکر میکند، خطاب بر اونها به صورت غیاب ذکر میکند. خب حالا آیه رو یه مروری بکنیم. لقد من الله علی المؤمنین. خب لامش که لام قسم، قد حرف تحقیق، لام قسم برای همون. من الله، من نکه فعل ماضی، الله هم فاعلش. من نه، اصل من که مشدده به معنای قطع. منه یمنه منن اذا قطعه، اگر قطعش کنن اینا میده. آیه شریفه لهم اجر غیر ممنون، یعنی غیر مقطوع، یعنی اجرشون پایانی ندارد، قطع نمیشه. سه جای قرآن این آیه تکرار شد، فصلت 8، انشقاق 25، تین 6. لهم اجر غیر ممنون یعنی غیر مقطوع، یعنی اجرشون پایان ندارد، جاوید است، استمرار دارد. خب من چرا بهش میگن من؟ ببینید من یعنی نعمت. اگر شما به کسی منت میگذارید، منت نمیگذارید بزنید بیخ گوشش، منت میگذارید یه چیزی بهش میده. پس منت یک نعمت هست. خب چرا نعمت رو منت تعبیر میکنن ازش؟ به خاطری که وقتی شما نعمتی رو که به کسی میدهید قطع میکنید اون ناداری نعمت، اون مشکلاتی که داشت تا قبل از این نعمت را، اونا قطع میشه دیگه. توجه میفرمایید؟ شما دخترتون رو میدین به کسی و منت و این نعمت را در اختیار او میگذارید، اون مشکلاتی که قبل داشت قطع میشد. یک پولی به کسی میدین، مشکلاتی که قبل از این پول داشت، حالا که بهش این پول رو دادین، اون مشکلات قطع میشد. برابر این نعمت رو ازش تعبیر به منت میکنن، به جهت اینکه اون مشکلاتی که کسی که بر او منت گذاشته شده قبل از این منت داشت، بعد از این دیگه ندارن، اونا قطع میشن.
ما کل نعمتن منتون؟
نه، الله عرض میکنم. منت اولا نعمت بزرگه. دوزار به کسی بده منتی سرش نگذاشتی، نعمت بزرگ منت هست. یعنی یه چیزهای کوچیک، نعمتهای کوچیک صدقه منت نمی کن. پس اولا باید بزرگ باشه، درست شد؟ دوما غیر مترقبه باشه، یعنی طرفیش انتظار اینو نداره. نعمتیست که یه دفعه شما به او ارزانی میدارید بدون اینکه او توقع داشته باشد و بدون اینکه او از شما درخواستشو بکنه. توجه میکنید؟
ناگهانی.
هم ناگهانی و من دون درخواست قبلی. یه وقت برسته برای شما نامه نوشته من این مشکل دارم برام حلش کنید، اگر شما حلش کردید منتی نیست، چون او درخواست کرد و منتظر بود شما حلش کنید. اون جایی صدق منت میکند که نعمت بزرگ باشد، مفاجئ باشد، به صورت ناگهانی غیر مترقبه او را در اختیارش بگذارید. سوم این که او درخواست قبلیش را از شما نکرده باشه. اگه آمده از شما درخواست میکند، شما میگوی منت بر تو میگذارم و به تو میدهم، دیگه منت این بیچاره که آبروشو برد میشه شما درخواست کرد. درخواست نکرده اگر بدهی میشه چی؟ میشه منت. تعجب هم بوده. پس کل نعمتین لیست به منه، ولیکن کل منتین نعمتو. درست شد؟ خب حالا میفرماد لقد من الله، خدا منت میگذاره. نه اونم منت بر اونم منت گذاشتن همین اونم همین منت منت میگه اونجا منت نگذاره. حالا خدا خودش منت میگذاره. خدایی که به شما میگه نسبت به انفاقاتتون، مال انفاقات، نسبت به انفاقاتتون منت نگذاری، همون خدا اینجا منت میگذارد علل مؤمنین، بر همه یا اینایی که مؤمنن، بر تمام مؤمنین در قرون و اعصار و امصار خیلی میشن. میگه خدا من بر همه شما منت گذاشته. خب این منت چیه؟ منت رو ذکر میکنند که از بله بعث فیهم رسول. خب بعثت رسول رو منت بر مؤمنین میشماره، در حالی که آقای زفر بعثت رسول منت بر خلائق است. بعثت رسول منت بر کون و مکان است، بر همه موجودات. انا ارسلناک رحمتن للعالمین، نه رحمتا للمؤمنین، رحمت بر عالمین است. توجه می‌فرمایید؟ پس چرا فقط منتش رو مؤمنین میگذاره؟ چون مؤمنین اشد و چه هستن؟ استفاده از این رسول، از اکثر استفادتن من الرسول و اشد و بهره برداری از رسول را این مؤمنین کردن. والا
میگه خودم به متقین، برای یا کافر است یا منافق است یا متقین.
خیلی خوب.
حالا میگه مؤمنین یعنی دیگر است.
بله. خب اونجا هدن للمتقین شاید حصر باشد. یعنی ولا یزید الظالمین الا خسارا. در جمع می فرمایید لیکن پیامبر رحمت است للعالمین. عالمین شامل کفار هم میشه، پیغمبر برای کافر هم رحمت است، پیامبر بر جمیع موجودات رحمت است. در جمع می فرمایید وقتی بر جمیع موجودات رحمت است، پس چرا منتش خدا سر مؤمنین میگذاره؟ چون اینا بیشتر استفاده میکنه، چون رسول عمده استفاده از رسول تبعیت از رسول، پیروی از رسول. کیا پیروی از رسول میکنن؟ مؤمنین. و بنابراین اینا بیشترین استفاده به قول شما امروزی ها بهترین بهره‌وری و مؤمنین میکنن از رسول. بقیه هم بهره‌مند میشن اما نه به اندازه مؤمنین. مؤمنین از همه بیشتر بهره‌مند میشن، لذا خدا منتش رو هم سر اینایی که بیشتر استفاده میکنن و بهره برداری میکنن، منتش رو رو اینا گذاشته. خب از میشه مفعولون فیهش، بعثه که فعل ماضی، فاعلش ضمیر هو، مستتر، برمیگردد به الله. از بعث الله فیهم، جار و مجرور، ضمیر هم برمیگردد باز به کیا؟ مؤمنین. به اعتبار ما یعول، تعجب میفرمایید، به اعتبار بالاخره این پیامبر که میاد یک عده‌ای به او ایمان میارن، حالا میخواد یاد بکند که این بعثت پیامبر بر شما منت عظمایی بود. تعجب میفرمایید.
خب
اون وقتی که قبل به بعثت مؤمن نداشته، درست، لکن منتی که الان خدا دارد میگذارد زمانش بعد از بعثت، بعد از بعثت میگه این بعثت منت بر شما ای مؤمنین بود. توجه میفرمایید؟ مثل که شما میگون آقا
این آیه که هم مؤمن
شده، بله، مثل که شما میگون بله آشپز بر شما منت گذاشت و برای شما گرسنگان غذا پخت. شما میگون آقا این آشپز صبح غذا پخته، صبح که ما گشنمون نبود، ما زور گشنمون شد. از جا میفهمون خب این صبح پخته است بر ما منت گذاشته. به هر حال علت قایی است تا این سیر شدن. ایمان به پیامبرم علت غایی نبوت است، لذا میگه بر شما مؤمنین چه گذاشت؟ منت گذاشت. از بعث فیهم رسولن، رسولن مفعولون، مفعولون به بعث، خیلی خوب، رسولن پیامبری، تنوینش از باب تفخیم است، مراد خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. حالا ملاحظه بفرمایید تو آیه شریفه چهار تا منت رو میشمره، چهار تا منت رو میگه. بعث پیامبر منت است که خود این منت شامل چهار منت میشه. اول من انفسهم، جار و مجرور و مضاف الیه، باز ضمیر که به مؤمنین برمیگرد، درسته؟ این منت اول که رسول شما از انفس خود شماست. شیخ میفرماد در این من انفسهم سه قوله. قول اول من انفسهم لیکون ذالک شرفا لهم، از نفسهای خود شماست که شرف برای شما باشد. فیکون ذالک داعیا لهم الی الایمان، وقتی شرف شما شد این شرف داعی بر ایمان شما میشه. خب شما ملاحظه بفرمایید این انفسهم پیامبر از عرب است. اگر در عرب شخصیتی چون پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نبود، عرب هیچ نداشت که به اون افتخار کند و هر آنچه که دارد به برکت پیامبر است. توجه می‌فرمایید؟ اگر این شخصیت در عرب نبود، پس ببینید این شرافت بزرگی است برای یه قوم. خب عرب یه نژاده، یه قومیت است. در این قومیت پیامبری مبعوث شده است که شرفن لهم، برای این قوم شرف است، به حیث که تمام خیرات، خوبی ها، برکات، اون چه که شما خوبی میدونید در این قوم همه به برکت پیامبر است. درست شد؟ این مطلب اول. ثانی، قول دوم میگه من انفسهم لسهولت تعلم الحکمه علیهم لانه بلسانه، میگه به خاطر این که تعلم از این پیامبر راحت تر باشه، پیامبر را از انفس اینا فرستاد. چرا؟ چون با زبان خودشون براشون حرف میزنند و در نتیجه میفهمند چه میگه و مطالب ازش یاد میگیرند. سوم، من انفسهم لیتیسر علیهم علم احواله، این پیامبر را از قوم خودشون فرستاد که اینا به خوبی حال و احوال خودشو، باباشو، ننهشو، جدشو، همه را میشناخت. تاریخچه پیغمبر و گذشته پیغمبر همه را به وضوح میدانستن و میدانستن که این پیامبر هیچ نقطه تاریکی در گذشتش نیست. بنابراین صدق و راستگویی و امانت پیغمبر رو، اینی که این تا حالا کتابتی نکرده است، معلمی ندیده است، در نزد کسی درس نخونده است، تمام اینا رو به خوبی میدانستن. حالا این پیامبر آمده یه مرتبه شروع میکند تلاوت آیات الهی رو، کسی که نه استاد دیده، نه درس خونده، نه مکتبی رفته است، درسته؟ ولی آدم راستگویی بوده است، درست کرداری بوده است، امانتدار بوده است. حالا اون آدم امانتدار دارد یه ادعایی میکند، توجه میکنی؟ و کلماتی را بر زبان جاری میکند که تا قبل نمیکرده. اینا میفهمند که این دارد راست میگه. پس من انفسهم به خاطر این است. یکی دیگه آقا، قومیت عربی به خاطر غروری که دارد، حالا این غرور رو شما میخوان خوب بدانید، میخوان بد بدانید، اینو من خیلی فعلا کارش ندارم. در یه جاهایی میتوند خیر باشد و خوب باشد و در یه جاهایی میتواند چه باشد؟ شر و بدی باشه. این فرق میکنه. به خاطر او غرور و تعصبی که نسبت به نژاد دارن که الانم هست، همین الان که داریم ما با هم حرف میزنیم که بعد از بعثت پیامبر 15 قرن گذشته است، عرب نسبت به عربیتش تفاخر میکنه. دیشب مثلا یه مناظره ای بود، بهش طرف میگفت تو ایران، میگفت اسم ایران رو نیار، چیکار داری به ایران، من کاری با ایران ندارم، من عربم، ابن عربم، من قوم عربم. توجه میفرمایید؟ یعنی فخری میفروشند تا الان یک عصبیتی دارن، تعصبی دارن و فخری دارن نسبت به قومیت خودشون. حالا این فخر و تعصب اگر در راه صحیح به کار برد، در مقابل دشمن باشد، در مقابل باطل باشد، خیلی هم چیز خوبی است. این فخر و عصبیت موجب میشد که مقابل باطل و دشمن تسلیم نشن. اما اگر همین فخر و عصبیت در مقابل چی قرار بگیره؟ حق قرار بگیره، موجب چه میشد؟ موجب انکار حق میشد. توجه میکنم؟ به هر حال تو خب بعضی روایات هم هست، میگه چرا پیامبر از قوم عرب است؟ میگه به خاطری که اگه از غیر عرب بود، اعراب بهش ایمان نمی آورد. اما حالا که از عرب است، غیر عرب ها بهش ایمان میارن. الان ما هیچ کدوم ممکنه عرب نباشیم اما ایمان داریم. در تمام نقاط دنیا پیامبر خاتم مؤمن دارد، از نژادهای مختلف، توجه می‌فرمایید؟ اما اگر عرب نبود اعراب بهش ایمان نمی آوردن. چرا؟ لعصبیته، به خاطر همین عصبیت که به شما گفتم نمی‌مونه. و به هر حال می‌فرماد این منت اول که پیامبر شما از انفس شماست، از خود دون است. این نکته منت اول. بعد
میشه بشرا
نه اون که اصلا قاعده کلی بر انبیا این است که انبیا از جنس بشر. خداوند هیچ ملکی رو به عنوان نبی برای انسان‌ها نفرستاد. بنابراین اون قاعده، اون علل قاعده است که اگر این پیامبر پیامبر انس است، پس میبایست که از انس باشد. ما ارسلنا رسولا دارد که، مگر این که از قوم خودشون است و انسان است مثل خودشون. قاعده اولیه در پیامبر این است که از جنس خود انسان ها باشد. این یک نکته دیگری را دارد میگه. میگه ما منت گذاشتیم بر شما، او را از نفس شما، بلی، نه اینکه انسان قرار داده. خطاب به مؤمنین است که خصوص مؤمنین صدر اول. مؤمنین صدر اول اگر نگیم همه، غالبشون عرب بودن دیگه، که از نژاد عرب این پیامبر آمده است. بعث فیهم رسولا من انفسهم. و به شما عرض کردم اگر شما پیامبر را از عرب بگیرید، برای عرب هیچ باقی نمی‌ماند. یعنی اگر عرب تمدنی داشته، اگر حکومتی داشته، اگر علومی داشته، ترقی در یه علوم دارد، تاریخچه ای دارد، تمام اینا بعد پیامبر است و به برکت پیامبر است. یعنی اگر پیامبر را، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم را اگر از عرب بگیرید، برای عرب فخری باقی نمیموند که بخواد بهش فخر کنه، هیچ باقی نمیموند. اما اگر پیامبر را به او بدهید، کل الفخر برای عرب باقی میمونه به برکت پیامبر. یتلو علیهم آیاته. خب پس این منت اول که از انفسشون پیامبر قرار میده. منت دوم یتلو علیهم آیاته. منت دوم یتلوس، فعل مضارع و فاعلش، ضمیر مستترش برمیگردد به رسول. کی تلاوت میکند؟ رسول. تلاوت حالا بگیرید معناش قرائت باشه. خب یتلو فعل مضارع آقای ظفر، دلالت بر استمرار، یعنی کار پیامبر لایزال تلاوت است. یتلو علیهم، پس منت دوم این که تلاوت و قرائت میکند، علیهم جار و مجرور بر مؤمنین. چرا؟ آیاتهی، آیات را مفعول به یتلو، ضمیرش هم که مضاف الیه، آیات هم که معلوم، درسته؟ آیاتهی ضمیرش به کی برمیگرده؟ به خدا. خیلی خوب، مراد از آیات الهی چیست؟ قرآن کتاب مجید است، وحی الهی است و کتاب آسمانی قرآن است. که یتلو علیهم آیاتهی، اون وقت اینا توجه بکنیم، اگر کسی بخواد در مقام تبلیغ بشیند اینا رو باید توجه کند. یعنی مبلغ اولا باید از جنس مردم باشد. این از جنس مردم بودن، یعنی اولا مردم نسبت به مبلغ بومی استقبال چه دارن؟ بهتری دارن تا مبلغی که از خارج بخواد برای اونا بیاد. پس نه نه اون استقبال اول شما که میبینید حالا یه واعظی میاد از یه جا دیگه سر منبرش شلوغ میشه و اینا، آره اون موقت، همونه که بماند وضعش از شما بدتر میشد. این یکی. دو، این که یه وقت میبینید اونی که از بیرون اومده یک تبخوری دارد، یک اختصاصاتی دارد، یه امتیازاتی دارد، به واسطه یه اون امتیازاتش هست، یعنی اون امتیازات هر که داشته باشد این قصه رو دارد. به هر حال پس مبلغ با بومی باشد. دو، یتلو علیهم آیاته، لا یزال باید تلاوت آیات الهی داشته باشد. یعنی شما لا یزال میبایست از آیات الهی در منبردون، در تبلیغتون، در گفتارتون چیکار کنید؟ استفاده کنید. یتلو علیهم، یعنی یتلو فعل مضاره، لا یزال به نحو استمرار یتلو علیهم آیات و یزکی. خب واو که حرف عطف، یزکی هم باز فعل مضاره و مفعول بهش ضمیر هم، فاعلش هم باز ضمیر مستتر به پیامبر برمیگرده، پیامبر اینا را تزکیه کند، پاکشون کند. توجه می‌فرمایید؟ تزکیه کردن و پاک کردن، این میشه منت چندم آقا، این میشه منت سوم. منت سوم تزکیه مؤمنین، که اینا را تزکیه میکنن. خب تزکیه یعنی چی؟ پاکشون میکنه، طاهرشون. یعنی چی؟ یعنی بردشون همون تزکیه. شیخ میفرماید سه وجه داره. وجه اول تزکیه، یکی شهادت میدهد به این که اینا از کیاء در دین هستند، یعنی به پیروی از پیامبر اینا تزکیه میشوند. توجه میفرمایید؟ و به پیروی از پیامبر اگر پیروی کردند به مقام تزکیه میرسند. مطلب دوم، یدعوهم الی ما یکونون بهی زاکین سالکین سبیل المهتدین، دعوت میکند اونها را به این که آدم های پاکی باشن، اگر پیرویش کنن پاک میشن، خودش هم دعوت میکند بیاین پاک میشن، بیان زاکین باشید، بیان تزکیه بشید. سومی ببینید تزکیه یعنی پاکیزگی. توبم یکی از علل تزکیه هست، یکی از موجبات تزکیه هست، لیکن تزکیه معنای عام‌تری دارد، یعنی پاک و پاکیز زندگی کردن و آلوده به انحرافات اعتقادی، عملی، اخلاقی نشدن. این میشه تزکیه. فر را این تزکیه را زده به زکات، مثل آقای عابد میگه یعنی یأخذ منهم الزکات التي یطهرهم بها، میگه یعنی پیامبر یزکیهم، یعنی ازشون زکات میگیره، وقتی ازشون زکات گرفت اینا پاک میشن، اموالشون پاک میشن دیگه. اینم قول فرا که خدمت شما خوندم. بله البته ظاهراً این نباشد، این تزکیه اینجا یعنی همون پاکیزگی اخلاقی و بفرمایید درونی و روح و روانشون طیب و طاهر بشه.
ظاهرت فرمودن پیروی از پیامبر تزکیه میشن.
بله.
آیه میفرماد یوزکی همه زمیر یوزکی پیامبر
فاعل این تزکیه است. درست. خب چه عملیه تزکیه چه جور میشن؟ عمل اشکال نداره، فاعل تزکیه که گفتیم که فاعلش پیغمبر برمیگرده، همم ضمیر مفعولی است به مؤمنین برمیگرده. بله، تزکیه رو پیامبر اینجور میکنه، میگه شما مثل من دنبال من بیان، شما مثل من آدم بشید. توجه میفرمایید تزکیه؟ بله، گفت از تو تا به شهر انسانی چقدر فاصله هست، همین. خب یوزکی هم این منت چندم؟ سوم. بیان منت چهارم. و یعلمهم الکتاب و الحکمت. واو که حرف ات، یعلمهم باز فعل مضارع و مفعول بهش، فاعلش باز به پیغمبر برمیگرده. این منت چهارم، پیامبر تزکیهشون که کرد، یعلمهم الکتاب، به اینها تعلیم میدهد کتاب را. کتاب مفعول به دومه، یعلمو، به ایشان تعلیم میدهد الکتاب. خیلی خوب، مراد از کتابم واضحه که قرآن کریم است، که قرآن را بهشون تعلیم میدن. پس ببینید، باز گفتیم مبلغ یکی هم باید تزکیه کند، چهارمی مبلغ باید تعلیم کتاب کند. کتاب یعنی چی؟ کتاب که قرآن است، یعنی تمام دین. اعتقاد شما بخند در کتاب است، احکام بخند در کتاب است، اخلاق بخند در کتاب است، معارف بخند در کتاب است. یعنی خلاصه و فشرده یه دین در کتاب مجید است. ولی حکمت، خب حکمت معطوفه به کتاب. آیا وقتی میگیم حکمت، بعضی این واو رو آقای ظفر عطف تفسیر گرفت، یعنی همین کتاب حکمت هم هست؟ ولی حکمت، توجه میفهم؟ خب عطف تفسیر نه اینکه نداریم، داریم، اما ظهور عطف در تفسیر نیست، در دو شیء است که شما اینا رو به هم عطفش میکنه. بنابراین ما باید حکمت را، اگر واو رو ظاهر در بله خودش بگیریم، ظهور واو که عطف باشد اثنینیت میکنه. پس حکمت چیزی غیر از کتاب میشه. حکمت چیست؟ اگر یادتون باشه مفصل ذیل آیه 269 سوره بقره، اونجا 269 بقره اگر یادتون باشد که میفرمود بله یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اونجا اقوال در باب حکمت رو خدمت شما عرض کرد و گفتیم مراد از حکمت چیست. همونی که اونجا اختیار کردیم، الکلام الکلام. حکمت به معنای معرفت اشیاست کما هیه، و علم به واقعیتها و حقایق اشیا. یعنی شما اگه همه چیز رو اونجوری که هست بشناسی و بدانی و مطابق این علم دم چه کنی؟ عمل کن. نه، تا مطابق علمت عمل نکردی تو حکیم نخواهی بود. حکیم او کسی نیست که حرفهای حکمت آمیز بزند، حکیم آن است که مطابق حکمتش خودشم اول عامل به حکمت باشد. توجه می‌فرمایید؟ بله.
سلوک
مانه. احسنت. مثل قرآن که لقمان رو وصف به حکمت کرده، لقمان کلماتش رو نگاه کنی، کلمات لقمان یه محدودش در قرآن کریم سوره لقمان نقل شده، بسیارش هم در روایات ما آمده، حتی رساله هایی رو برخی از اصحاب در کلمات لقمان جمع کردن، مواعظ لقمان، حکم لقمان، روایاتی داریم. تو بهار هم مرحوم مجلسی هم بابی رو منعقد میکند در مواعظ و حکم لقمان، مراجعه کنید. خب لقمان فقط این حرفای حکیمانه رو نمیزد، خودش هم اول عامل به حکمتش بود. پس حکمت علم به واقعیت اشیاء است و بعد شما مطابق این علمتون عمل کنید. پیامبر این را هم می آموخت، توجه می کنید، این را هم پیامبر به پیروان خودش آموزش می داد. معلوم میشه اونم آموزش دادن، معلوم میشه حکمت این نیست که بله کسی از تو دل مادرش داشته باشه، از همین جا که یعلمهم الکتاب والحکمت، معلوم میشه حکمت بله آموزش دادنیه، همون جور که کتاب آموزش دادنیه و تعلیم گرفتنیه. و این کانو من قبل لفی ضلال مبین، واوشو حالیه بگیریم. و اگرچه این، خب اینا چی بگیریم آقای زفر؟ بله مخففه از مسقل، این نبوده از تخفیف بهش دادن مخففه، اینی که مخففه باشد مبنی بر سکون این و لا محل له من اعراب، درسته؟ خب اهملت وجوبن اذا جاء بعدها فعل ناسخن، بعدش اگر فعل بیاد که جلوگیری از عمل ان نمی کند، توجه می فرمایید، بنابراین به این نحو میاد ان کانو، ببینید بعدش فعل ناسخه، فعل آمده، ناسخ یعنی چه آقای سازن؟ یعنی عمل نمی کنه، یعنی دیگه این انه اسمو بفرمایید خبر ندارد. کانو فعل ماضی از افعال ناقصه، وابشم اسمش مال آقای زفر. خب من قبلو جار و مجرور، درسته؟ من قبلو جار و مجرور، پس جر قبلو کو آقای زفر؟ بله مبنی بر ذم است، محلن مجرور. کانو من قبلو یعنی بودند، اینایی که حالا بهش ایمان آوردن قبل از بعثت چه بودند؟ لفی ضلال مبین. لامو اگه کسی گفت آقای باقری بهش جایزه میدن، چه لامیست؟ هر کی گفت جایزش آقای باقری میدن. نه
ملکیت محمدی،
نه چه لامیز، چی لام جایز رفعش، لام فارغ است، فارغ منم همینو گفتم، لام فارغ فرق میگذارد. شما این که دارید فارغ میشود بین اینی که مخففه هست و اینی که نافیه هست. شما یه این نافیه هم دارید، بر هر جگاه این مخففه بیار به خاطری که قاطی نشد با این نافیه، یه لام میاد که این لام رو بهش میگن لام چی؟ فارغه. همواره با این مخففه میاد و بعد از این قرار میگیرد، فارق میشود بین این مخففه و این نافیه. خب حرف است مبنی بر فتح است و لا محل له من الاعراب. این لام دو لفی زلال مبین جار و مجرور و مبینم که صفتش نعتش. خب شما قبل از این داستان بعثت کانو اینایی که بهش ایمان آوردن قبل از بعثت کانو لفی زلال مبین در زلالی. تنوینش باز دلالت بر چه میکنه؟ دلالت بر اینکه این زلال هرچی شما بگون توش بود، زلالت اعتقادی بود، زلالت عملی بود، زلالت اخلاقی بود، هرچی شما توش بگون بود، مبینم بود، آشکار. خب عمده عرب بت میپرستی، بت پرستی کن در اعتقاد زلالت مبین است. اونم که خلقشون بود که فخرشون فقط به بادگساری بود و به قتل و غارت بود، توجه می‌فرمایید؟ اینم که اخلاقشون بود. عبادتی هم که کسی از اینها سراغ نداشت جز در مقابل بت‌ها، توجه می‌فرمایید؟ اونم که دختر به گور کردنشون بود و اینا که قرآن کریم ازشون نقل می‌کنه. یعنی اینم صلات و حجشون بود که آقای باقری گفتن. بنابراین کانو من قبل و لفی زلال مبین، قبل از داستان بعثت در زلال و گمراهی مبین بودند. اگرچه زلال رو کفر و شرک بگیرید ازهر مصادیقش است، که ازهر مصادیق این زلالت کفر و شرک. خب آیا قبل رو بزنیم به قبل از بعثت یا به حسب فرمایش آقای آسد عبدالعلی رحمت الله علیه قبل رو قبل رتبی بگیریم؟ یعنی بگم قبلیت رتبیه. اگر این باشه دیگه کاری به قبل بعثت و بعد بعثت نداره، اگرچه فرمایش خلاف ظاهر آیه است. ظاهر آیه قبل از بعثت رو میخواد. ایشون میفرمان چه اشکالی داره ما قبل رتبی بگیریم؟ آها، یعنی قبل از عمل به شریعت. یعنی شما حتی بعد از بعثت هم اگر عمل به شریعت نکردید قبل از عمل به شریعت دور فی زلال مبین هست. بنابراین خب استفاده قشنگی است اگرچه خلاف ظاهر، که این قبلیت رو رتبه بگیریم یعنی قبل از عمل به شریعت. لذا دیگه دائر مدار بعثت و بعد بعثت هم نیست. الانم ما اگر به شریعت عمل نکردیم لقد چی؟
و
بله فی زلال مبین خواهیم. یعنی غیر عاملین به شریعت ولو الیوم اگر به شریعت عمل نکردن در زلال مبین هم.
زلال مبین هم کفر و شرکشون گرفتیم عمل نکردن مثلا به یک فرد یه سروعات
دیگه اونم یه اونم در حد خودش یک زلالت.
بس مبینش
نمیشه، حالا مبینش هم نگیری یه قسم از زلالت. حالا فرمایشه ایشون بود گفتم آیه شریفه بخوام جمع بندی کنیم اینا رو داره. نکته اول، رسول احسان از جانب خداست. بعثت رسول یه احسان بزرگی است از ناحیه خداوند بر خلقش. چرا؟ چون رسول خلق رو انتقال میدهد از جهل به علم، از ذلت به کرامت. شما عرب اصلا حکومتی نداشت، بعد ببینید چه شد، چه تمدنی شد. از معصیت خدا به طاعت خدا، از عقاب خدا به ثواب خدا. پس ببینید بزرگترین احسان خدا رسول. تو این احسان نسبت به عرب مضاعف است. نسبت به همه احسان است، نسبت به عرب احسان مضاعفه. چرا؟ به خاطری که به شما عرض کردم اگر پیامبر را از اعراب بگیرید هیچ نیست، و اگر پیامبر را به اعراب بدهید که پیامبر مال اعراب است، کل الفخر له. توجه فرمودید. سه، پیامبر تلاوت آیات الله رو میکنه، آیاتی که دلالت بر وحدانیت خدا، قدرت خدا، علم خدا، حکمت خدا. چهار، یطهرهم، پیامبر یزکیهم، تزکیه میکند، تطهیر میکند اینا را از پلیدی های شرک، بت‌پرستی، از خرافات، تقلیدهای چی؟ تقلیدهای کورکورانه‌ای که ضرر دارد، از عادات قبیحه. تجمعه و اون آیه رو بخونی، و یزع عنهم الاغلال التي كانت عليهم. پنجم، تعلیم میداد پیامبر به اونها کتاب رو که قرآن باشد، قرآنی که موجب وحدتشون میشد، وحدت عرب هاشون، حفظ لغتشون میشد. لغت عرب به برکت قرآن محفوظ مونده، این همه علوم ادبی عرب به برکت قرآن بسیارش اختراع شد، اصلا اختراع شد به برکت قرآن، نه تنها بله حفظ شد که اختراع شد. پس لغتشون به قرآن حفظ شد. پیامبر اونها رو تحریک کرد بر علم و مکارم اخلاق. در تمام شبه جزیره به عدد انگشتان دو دست سواد خوندن و نوشتن نداشتن قبل از بعثت، و یک قرن بعد از بعثت شما ببینید که چه اوضاع به چه نحو تغییر کرد. خب بفرمایید، هم تحریکشون کرد بر علم و مکارم اخلاق، و تعلیم داد پیامبر به اونها حکمت را. توجه میکنید؟ خب حالا حکمت هم که برای شما معنا کرده، مرحوم آقای شیخ جواد مقنیه در تفسیر خودشون میگن اگر ما بخواهیم این آیه رو معنا کنیم، بهترین تفسیر برای این آیه کلام جعفر ابن ابی طالب است در حبشه، خطاب به نجاشی پادشاه حبشه. وقت یه تیکه از کلام جعفر رو ذکر میکنن، سریع برای شما میخونن. اونجا که پرسید قصدون چی چیه، چی کار کردن که اینا آمدن مشرکین دنبال شما، اینجور جعفر گفت: ایها الملک کنا قوما اهل جاهلیه، ما مردمانی بودیم نادان، نعبد الاسنام بت میفرستیدیم، ناکل المیت، نعت الفواحش، نقطع الارهام، نسیء الجوار، همسایه رو فراموش، یاکل القوی منا الضعیف، فکنا علی ذلک، ما کارمون این بود، سیرمون این بود، حتی بعث الله الینا رسولا منا نعرف نسبه و صدقه و امانته و عفافه، ما این پیامبر همه چیشو میشناخت. فدعانا الله الالله وحده، آمد گفت بریزید این بت‌ها رو بیرون، فقط خدای یگانه رو بپرستید. لنوحده و نعبده، ما شدیم به برکت این پیامبر موحد، ما شدیم خدا پرست. و نخلع ما کنا نعبد نحن و آباؤنا من دونه من الحجارت والاوثان، سنگ ها و بت ها رو که پدرانمون و ما میپرستیدیم، اینا رو از ما برداشت، خلعمون کرد از پرستش اینها، بازمون داشت. و امرنا به صدق الحدیث، و اداء الامانه و صله الرحم و حسن الجوار و الکف عن المحارم و دماء. توجه می‌فهمید؟ زن باباشون هم اینا می‌گرفتن. کنیزی هم که مالی باباشون بود ارث می‌رسید به پسر و اون حقوقی هم که پدر داشت ثابت بود، زن باباشون هم ارث می‌بردند و اینا. کف از محارم که ما دیگه مرتکب محارم نشیم و خون ریزی نکنیم. و نهانا عن الفواحش. مصالب عرب رو ببینید، مصالب عرب بله کتابیست مؤلفش رو بگو نهایی باقری شما نگاه کنید ببینید. از دم نه نه مال متأخره، مال قرن اول هجری است. بله کلبی، مصالب عربه کلبی، صاحب همون الاسنام. الاسنام یک کتاب داره اسامی بت ها توشه و معرفی بت ها که شکسته شد. یک کتاب داره مصالب العرب، مال کلبی، قرن اول زندگی میکنه یا اوائل قرن دوم. نگاه کنید ببینید از دم تا دم اینایی که در مکه هستن در جاهلیت، همشون زن و مردشون رو داستان براشون می‌نویسن. حکایاتی که شرم‌آور است. توجه می‌فرمایید؟ وقت همین مصالب عرب و امرو ورش داشتن تو بیروت چاپش کردن، نوشته مصالب العرب و العجم. اصلا عجم توش نیست، اسم کتابم توش نیست، اما تاب نمیاره که فقط عنوان کتاب باشد مصالب عرب. یه عجم هم برمیداره بهش اضافه میکند خودش، که کسی که دارد چاپ میکند به خاطری که یه وقت به تیریجی قبای عرب بر نخورد، که عرب قبل از بعثت فقط مصالب است. توجه میفرمایید؟ خیراتش انگشت شماره، اما بعد از بعثت ورق برمیگرده. ولذا اون مصالب العرب هم مال قبل بعثته. اون وقت شما اونو نگاه کنید ببینید پیامبر با اینا چه کرده.
خود اشعاری که در خانه معلقات سر
و نهانا عن الفواحش و قول الزور و اکل مال الیتیم و قذف المحصنات و امرنا ان نعبد الله ولا نشرک به شیئا و امرنا بالصلاة و الزکات و الصیام و صلی الله علی محمد. قطعا
تا دست